سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
سومین مقاله امروز رو در خدمت خانم دکتر کیخا هستیم با عنوان ارتباط حکمرانی و فلسفه سیاسی در آراء فارابی، و در ادامه از ارزیابی و نقد جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یزدانی مقدم هم استفاده میکنم. بفرمایید. یه ربع ما وقت میدادیم که آخر هم بتونید چند دقیقه دفاع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران محترم جلسه و با اجازه از اساتید محترم، بحثی که برای این همایش من آماده کردم ارتباط حکمرانی و فلسفه سیاسی در آراء فارابی هست. این بحث از یک سو مبتنی هست به تعریفی که ما از حکمرانی داریم و از سمت دیگه مبتنی هست بر تصوری که از فلسفه سیاسی داریم، که چه بسا بحث فارابی در اذهان غالب ما اینطور فهمیده میشه که فلسفه سیاسی به آراء نظری میپردازه. ما میخواییم که با ارتباطی که بین بحث حکمرانی و فلسفه سیاسی اینجا برقرار میکنیم بگیم که فلسفه سیاسی فارابی از صنفی هست که فقط مباحث نظری نیست، از این حیث با مباحث حکمرانی ارتباط خیلی تنگاتنگی داره. خب این بحث برمیگرده از وجه دیگه به تعریفی که از حکمرانی داریم. در باب حکمرانی به ویژه در 10-12 سال اخیر، یعنی در همین دهه اخیر خیلی بیشتر، و حالا از قبلش که از اواخر حدودا میشه گفت دهه 80 این ادبیات در فضای علمی ایران مورد بحث قرار گرفت، در باب حکمرانی مباحث زیادی آماده شده. این بحث از یک سو مبتنی هست بر ادبیات حکمرانی، اون هم حکمرانی خوب، از سمت دیگه برمیگرده به مباحث حکمرانی در علم سیاست، به ویژه مباحث قدرتی که لوکس و فوکو مورد بحث قرار دادن که گفتن قدرت در یک جا متمرکز نیست، در سطح جامعه پخشه. پس بنابراین بحث حکمرانی یعنی گاورننس، حکمرانی، حکمراندن، تدبیر و اداره جامعه و نه فقط قدرت راندن از سمت یک سری نهادهای سیاسی و متمرکز و مشخص مورد بحث قرار گرفت. خب این دو تا ادبیات ایجاد شده بود مورد بحث قرار می گرفت و این تجربه‌ای که باز دوباره ما داریم طی می‌کنیم خود این مباحث رو با یک چالش‌های مواجه ساخت، به نحوی که همون فردی که اولین بار ادبیات حکمرانی خوب رو در فضای علمی ایران منتشر کرد، یعنی آقای دکتر میدری، خود ایشون اومد تجدید نظر کرد، گفت ما در این زمینه موفقیت نداشتیم، چرا که ما سیاست‌های اومدیم تدوین کردیم در این قسمت، یک سری شاخص‌های مشخص کردیم، اما سیاستمداران و کسانی که باید اجرا می‌کردن این سیاست‌ها رو، اینها هیچ‌وقت عملی نکردن. ضمن اینکه می‌دونید که خود نحوه اجرای این سیاست ها در ایران هم با سوال روبرو شده، چرا که اینها هیچ وقت به شکل ابلاغ رسمی مطرح نشدن، همش به شکل توصیه بودن ولی ادبیات خیلی گسترده ای رو هم تشکیل دادن. خب به جای اون اومدن این بحث رو تکمیل کردن، گفتن ما به جای این که بیایم روی سری شاخص های تأکید بکنیم که حالا معلوم نیست که حکومت ها به اونها تن بدن یا نه، ما بیاییم و روی بحث خود جامعه تمرکز بکنیم. ببینید خود بحث حکمرانی این مطلب رو در دل خودش داره که فقط دولت همه کاره نیست، جامعه و بخش خصوصی هم هست. اما اینها از چه زاویه اومدن بحث کردن؟ از زاویه تاریخی ایران. گفتن در تاریخ سیاسی ایران به ویژه در همین 100 سال اخیر یا تاکید و همش بردیم رو جامعه که دولت باید قدرتش کم بشه و جامعه قوی بشه مثل زمان مشروطه، یا تاکید و بردیم رو خود دولت که باید یه دولت قوی داشته باشیم، این با یه قدرت مطلقه و قوی بتونه مشکلات رو حل کنه مثل زمان پهلوی، و هیچ وقت ما نتونستیم یه توازنی بین این دوتا داشته باشیم. یعنی اگه میخوایم حکمرانی خوبی داشته باشیم، به این معنی نیست که ما قدرت رو از یکی بگیریم اون سویه دیگر رو تقویت بکنیم، هر دو با هم پیش بره. که حالا این ادبیات دولت قوی و جامعه قوی رو همین آقای میدری که حکمرانی خوب رو مطرح کرد، دوباره این بحث رو اومد مطرح کرد و کتاب‌هایی هم نوشتن، یه سری مصاحبه‌ای انجام دادن. اما در کنار اون یه بحث جالب دیگه هم پیش رفت. حالا اگه ما میگیم دولت قوی و جامعه قوی، اینا چطوری باید قوی بشن؟ این ادبیات تو بحث توانمندسازی اومدن مطرح کردن. دوباره ما می‌بینیم که یه سری کتاب‌هایی نوشته شد، باز دوباره مباحثی منتشر شد که از توانمندسازی جامعه و دولت داره صحبت میکنه. خب من این ادبیات رو حقیقتا خیلی، چون این بحث برام جالب بود، اینا رو دنبال میکردم و کتاب‌های مختلفشون هم خوندم در این زمینه. خیلی مباحث جالب توجهی هست. اما یه بحثی که من باش مواجه می‌شدم این بود که کسانی که از منظر فلسفه سیاسی کار می‌کردن و علاقه مند بودن، به هیچ وجه خوششون نمی‌اومد از اینکه وارد فضای حکمرانی بشن. نه این مباحث دولت قوی، جامعه قوی، نه حکمرانی خوب، اصلا خوششون نمیاد. یعنی وقتی میگید که چرا، میگن اینا یه سری مباحث کارکردیه، اصلا بنیانی بحث نمی‌کنه، ریشه‌ای بحث نمی‌کنه. و همچنان میخوان که از دل همون مباحث فلسفه سیاسی راهی باز بکنن برای بهبود جامعه، میرن تو فرایندهای دموکراتیک. حالا یه دموکراسی قوی داشته باشیم، چطوری ما بیایم این روندها رو تقویت بکنیم؟ در حالی که این کسانی که بحث جامعه قوی و دولت قوی رو مطرح میکنن، خیلی بحث رو میبرن روی تشکل‌های اجتماعی. یعنی مباحث صنفی خیلی مهمه، چطوری تشکل‌ها و اصناف رو ما بیایم قوی بکنیم. اینا یه نقطه‌های تلاقی دارن با هم دیگه، ولی این نقاط تمایز خیلی برجسته هست. حالا این بحث فارابی خیلی جالبه این وسط. یعنی شاید من اولین بارم که خیلی این بحث برای مرتوجه قرار گرفت که یه متنی میخوندم، یه متن انگلیسی که تو همین دو سه سال منتشر شده بود از سمت یکی از متفکرین مسلمان توی غرب، که ایشون اومده بود این بحث رو مطرح کرده بود که این حکمرانی خیلی مهمه برای جهان اسلام. تجربه خیلی همراه با مشکلی که ما در دولت‌های اسلامی داشتیم که از دل همین مباحث، مثلا ما به داعش و طالبان و اینها هم رسیدیم، این نشون میده که ما بریم رو حکمرانی. و تو بحث حکمرانی هم جالبه که فارابی رو اومده بود خیلی مطرح کرده بود. یعنی میگفت که فارابی اینجا خیلی مهمه بحثش، به خاطر اینکه فارابی روی روندهای اجتماعی خیلی تکیه داره. و این خیلی جالبه، ما هر وقت میخوایم بحث فارابی رو مطرح بکنیم، همش میریم سراغ اینکه این مباحث فارابی اومده در باب رئیس اول و مدینه فاضل و همش یه سری مباحث کلان ساختاری خیلی قلنبه سلنبه به قول معروف رو مطرح میکنیم. این یه نگاهی کرده بود از این سمت پایین جامعه که چطوری داره جامعه رو فارابی میسازه. یعنی این دولت قوی و جامعه قوی، اگه ما بگیم یه مثال خیلی قشنگ داره که خیلی قشنگ تمام ترتیباتش رو دیده، همین فارابیه. یعنی هم میاد دولت رو خیلی قوی میچینه، که حالا من یه بحثی مطرح کردم، احتمالاً هم ناقد محترم ملاحظاتی در این زمینه داشته باشه، که مثلا ما بیایم خیلی از این کارویژه‌هایی که ایشون داره برای رئیس اول میگه، در واقع همون کارویژه‌هایی که ما برای دولت قائلیم. یعنی الان ما تو نهادهای دولتی اون کارویژه‌ها رو خیلی مجسمشون کردیم. هم داره دولت رو قوی میچینه، هم جامعه رو. و معمولا ما به این جامعه نمیرسیم به روندهایی که فارابی اینها از بحث جامعه مطرح میکنن، چون خیلی در بند اون اصول و کلیاتش میریم. ولی ادبیات حکمرانی به نظر خود من یک فرصت بسیار جالبی رو فراهم کرده که ما یک بخشهایی از علوم انسانی اسلامی و فلسفه سیاسی اسلامو داریم میبینیم که تا حالا مخفول واقع شده. یعنی اونها همین روندها رو دارن جستجو میکنن و ما همین روندها رو تا حالا ندیدیم. یعنی حتی اگرم گفتیم، شاید واقعا دقت نداشتیم که این چقدر میتونه جایگاه مهمی داشته باشه. حالا این بحث وقتی مهمتر میشه که در همون منابعی که من به شما گفتم که در این زمینه من میخوندم ترجمهشون میکردم، اینها تاکید داشتن که ما اینقدر سنت غنی از اخلاق و عرفان اسلامی داریم که این اصلا خود همین میتونه جایگزین کل این مباحث سیاسی بشه که ما تا حالا اومدیم به اسم اندیشه سیاسی اسلام ارائه کردیم. یعنی اخلاق و عرفان رو میخواست جایگزین مباحثی بکنه که ما توی این حوزه مطرح کردیم. در حالی که ما در اندیشه فارابی ارتباط این دوتا رو با هم دیگه داریم، ما نمیگیم فارابی به بحث نظر نپرداخته یا به بحث عمل نپرداخته یا ارتباطی بین نظر و عمل در اندیشهش نیست. ما میگیم اتفاقا با مباحثی که در حوزه فضیلت و تعاون اجتماعی و دوستی اجتماعی فارابی مطرح کرده، به بهترین و جایی برای ارتباط بین نظر و عمل فراهم کرده. این همین چیزی که ما تحت عنوان همون فن زمامداری مهنت الملکیه یا ملکیه در اندیشه فارابی داریم. این حالا چکیده همون بحثیه که، یعنی اون اصاره بحثی که من توی این مقاله خواستم بیان بکنم، که حقیقتا من مطالعات خیلی گسترده تو این حوزه انجام دادم، ولی به مرحله نگارششون که رسیدم همش کارهایی پیش اومد که این نگارش هایی به تعویق افتاد. یعنی بعدم که من تصمیم گرفتم که دیگه برای این همایش نفرستم، آقای اسفندیار دیگه حکم ولایی کردن و گفتن هیچ راه برگشتی نیست و باید این کار انجام بشه. ما یکم شرمنده ناقد محترم شدیم. یعنی من این مطلب رو سعی کردم اون چیزی که تو ذهنم بود میخوام انجام بدم خیلی دیر به دست ایشون رسوندم و حالا یه سری مباحثی هم گذاشتم که بیشتر از راهنمایی ایشون استفاده بکنم برای پیشبرد کارم. حالا بقیه مباحث باشه، اگر شما سوالی نکته‌ای داشتید آقای دکتر من اونها رو بیان بکنم. اون متن رو من ترجمه کردم، حقیقتا الان داره اون کارهای ارزیابیش و اینا انجام بشه که منتشر بشه. یه نویسنده هندیه که مسلمان هندیه که تو آمریکا درس خونده و یه متن رو نوشته تحت عنوان اسلام و حکمرانی خوب. بله،
بسیار عالی، ممنون و متشکر، سپاسگزاریم. به هر حال توفیق بود، بهره‌مند شدیم از به هر حال یافته های شما در این مدت. جناب دکتر لکزایی تأکید داشتن که همه کسانی که چکیده نوشتن بگید بیان صحبت کن. این امر ولایی از اونجا بود و ما خواستیم که این جلسه شکل بگیره و زمینه‌ای بشه. انشالله دست به قلم بشید، حالا یکی دو هفته آینده بتونید مقاله رو جمع بندی کنید به ما بدید. من یه هفته اضافه کردم فقط برای خانم گیخا، برای بقیه یک هفته گفتم. در خدمت دکتر یزدانی مقدم هستیم.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، استغفر الله ربی و اتوب. بنده اولا از نویسنده محترم تشکر میکنم، زحمت کشیدن و یکی از امتیازات نویسنده محترم این است که به مباحث جدید توجه میکنن. مثلا اون بحث بی‌طرفی رو در گروه مطرح کرده بودن، بحث خوبی بود، و این بحث حکمرانی رو هم که مطرح کردند و به فرایندها توجه کردند و فرایندها رو هم خواستند در فلسفه سیاسی فارابی نگاه بکنند، این هم خیلی کار با ارزشی هست و فی الجمله بنده هم موافق هستم و فکر میکنم که در این مسیر حرکت بکنیم. خوب، چند تا مسئله وجود داره. یکی این که نویسنده محترم اینطور که من از متن متوجه شدم مقداری روی التنبیه علی سبیل السعاده مثلا استفاده میکنه، از اونجا مقداری اون بحثای مثالات و معاکات رو یا از مبادی آرا استفاده میکنه یا از تحصیل السعاده استفاده میکنه که اصلا این دیگه برای خودش دیگه خیلی داستان داره اگه پایانا واردش بشیم. یه قسمت هایی را هم از علم الله استفاده کردن و یه قسمت هایی هم زارن از فصول و منتظر استفاده کردن و خوب هست، یعنی نشون میده که تلاش کردن که معمول آثار فارابی رو در اینجا ملاحظه بکن. اما الان یه نگاهی بکنیم خودمون در اون عالم که ما هممون میخواییم اندیشه سیاسی اسلامی رو جلو ببریم و مزایای اندیشه سیاسی رو اسلامی رو نشون بدیم. الان این کاری که در این مقدار انجام گرفته، نه اون کاری که بعدن ایشون انجام خواهند داد و یا در ذهن ایشون هست، کماکان ما هنوز با یک دولت عقلی مواجه است. یعنی حکومت میخواد بیاد مردم رو اینا رو تربیت بکنه و به اینها مثلا عادات و ملکات ارادی و اختیاری رو به اینا بگه چطوری شما انجام بدید، یا همینطور مسائل دیگر، فضائل خلقیتون چطوری باشه، تعلیم و تربیتتون چطوری باشه. یعنی هنوز ما توی چی هستیم؟ توی حکومت عقلی هستیم و از حکومت عقلی عبور نکردیم توی این تفسیر از فارابی. یک پیشنهادی حالا بنده میکنم، یه تأملی عزیزان بفرماین. ببینید یک اصطلاحی رو فارابی مطرح میکنه هم در فصول منتزعه، هم شاید مثلا بعضی جهان به این اصطلاح ارجاع میده، اونم اصطلاح تعقل هست که ملاحظه فرمودید که اصطلاح تعقل رو جزء فضائل نطقی میدانه. اون چیزی که در تعقل مهمه این است که بعد کاربردهایی که فارابی از اصطلاح تعقل داره، مثلا میگه تعقل مشوری، تعقل خصومی، تعقل، انواع تعقلات رو اونجا مطرح میکنه. معلومه که تعقل در نزد فارابی خیلی مفهوم وسیعی داره. بعد خب این تعقل چیکار داره انجام میده؟ خاطرتون هست که حالا ما اگر بخوایم یک بحث غنی در رابطه با تعقل انجام بدیم، ناگزیر هستیم که به اون مقالتون فی معان العقل هم مراجعه بکنیم و در اون مقالتون فی معان العقل این رو بیان میکنه که تعقل همون معنای عقل هست در کتاب ششم اخلاق نیکوماخوس. یعنی این یه شما رو حرکت میده به طرف یک تفسیر جدیدی فراتر از تفسیر اشتراسی، که یعنی شما عوض این که بخواید تفسیر افلاطونی بکنید از مثلا فارابی، تفسیر ارسطویی میکنید از فارابی. و اگر این تفسیر رو بپذیریم که البته میدونید دوره بعد، نسل بعد شاگردان اشتراس به این طرف حرکت کردن و تفسیر ارسطویی سعی کردن از فارابی ارائه بکنن، در اونجا این تعقل چیکار میکنه؟ ما رو مثلا واقعیت های جامعه رو به ما میگه و اون تحولات زمانه رو به ما میگه. یعنی ما با اون عقل کلی که ما داشتیم قبلا، ناطقه نظری که داشتیم، مثلا یک احکام کلی صادر میکردیم. اما این تعقل میاد میگه اون حکم کلی که شما صادر کردی در این مورد باید به این صورت خودش رو نشون بده، یا باید به اون صورت خودش رو نشون بده، یا حکمرانی شما اینجا این مشکل رو داره، یا حکمرانی شما اونجا اون مشکل رو داره. شما مستحضر هستید که اون چیزی که فارابی تو ذهنش هست، حالا با بحثایی که ما میتونیم راجع به فارابی داشته باشیم، فارابی نمیخواد ما رو مثلا در یک جا منحصر بکنه، بلکه داره به ما مثلا کلیدهایی میده که ما بحث رو توسعه بدیم. اگر این رو ما بپذیریم، ظاهراً میتونیم مفهوم تعقل رو به این صورت هم تصور بکنیم که الان مثلا این حکومت جمهوری اسلامی بنده خدا، یا مثلا ما معظم رهبری، ایشون از کجا بدونه که مثلا در فرض کنید در خوزستان چه خبره، در مثلا آذربایجان چه خبره، در کردستان چه خبره؟ اطلاعات کلی میتونه داشته باشه، اما اطلاعات جزئی که نمیتونه داشته باشه. اگه فارابی بود اینجا میگفت تعقل، میگیم چطوری تعقل بکنیم؟ میگه که یک شرایطی رو فراهم بکنیم که اطلاعاتی که در این جامعه پخش هست، نظراتی که در این جامعه پخش هست، خبرهایی که در این جامعه پخش هست، از طریق اون مکانیزم ها به دولت، به حکومت، به رئیس اولا، هر کسی که هست و به او برسه. اگر یه چین تفسیری رو از تعقل ما قبول بکنیم، در واقع میتونیم بگیم اینجا خیلی مثل این که فارابی دست جامعه رو باز گذاشته و برای جامعه اهمیت قائل شده و اصلا جامعه میتونه یک تأثیر تعیین کننده روی رفتار حکومت داشته باشه، و همینطور که دیگه این بحث میتونه قابل استدامه است و میتونیم مثلا بگیم که دیگه چه تبعات دیگری داره. پیشنهاد بنده این است که کار خوبی است، ارزشمندی است و قابل تقدیر هست، و پیشنهاد هم میکنم که اگر شما از مفهوم تعقل در کارهای فارابی استفاده بکنید، حالا یه مقاله هم منتشر شده در این باره تحت عنوان فلسفه سیاسی فارابی و جمهوری اسلامی که اونجا نشون داده شده مثلا چطور ما میتونیم از تعقل برای جمهوری اسلامی استفاده بکنیم و فرایندهای اجتماعی و مثلا این حرکت اطلاعات به طرف بالا از بالا به پایین و همچنین جنبه‌های انتقادی چیزهای دیگر رو تعمیم بکنیم، این مثلا میتونه یک کمکی بکنه که از کار اون نویسنده هندی هم ما جلوتر بریم و این انتظارم از شما همین هست که شما کار او رو دیدید و حالا یه قدمی هم جلوتر بر میدارید. من مجددا تقدیر میکنم از نویسنده هندی.
بسیار عالی، ممنون و چکر. اگر توضیح تکمیلی دارید استفاده میکنیم، دو سه دقیقه دو دقیقه وقت داریم تا مقاله بعد.
نکته خوبی، یعنی پیشنهاد خیلی جالب بود این بحث شما که حتما من استفاده میکنم، اما یه دو تا نکته هست. یکی این بحث ما تو ادبیات حکمرانی تو این کتابای اخیر توانمندسازی که من میخوندم یک گیری که اینها دارن، چون اینها میدونید مباحث توانمندسازی بین رشته‌ای، معمولا علمای اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، اینا دارن با همدیگه این بحثو جلو میبرن. نویسندگان این کتابا معمولا چند نفرن با تخصصهای مختلف. اینا یک گیری که دارن، میگن ما وقتی همه چی رو میچینیم، همه مباحث هم آماده هست، مشکلی که پیدا میکنیم انگیزه کارکنانه، یعنی همه چی هست. و اینو تو فلسفه سیاسی هم من تو مباحث بیطرفی میدیدم، یعنی خیلی برام جالب بود، میگفتن ما مثلا تو بحث ادبیات بیطرفی هم به لحاظ توجیهی استدلالی همه چی آماده است، یعنی همه چیز واقعا قشنگ مقدمه چینی شده به اون نتیجه، ولی ما تو بحث انگیزشی همش مشکل داریم. خب همه چی هست، آیا واقعا جامعه تن میده؟ مثلا بیطرفی ها خب رو بحث فردگرایی خیلی تاکید داشتن دیگه و جامعه رو ضعیف میکردن. منتقدین جامعه گراشون میگفتن که شما وقتی جامعه رو قوی میکنید، افراد دیگه انگیزه ای برای پیشرفت ندارن، و اینها خودشون بعد به این نتیجه رسیدن. یعنی ما یه کتابی داریم ترجمه هم شده تو این ادبیات، اون نویسندش خیلی جالب میگه، میگه من چیزی که تو این ادبیات بیطرفی میبینم اینه که به لحاظ توجیهی همه چی کامله، به لحاظ انگیزشی ما میلنگیم. تو این کتابای توانمندسازی هم من این نقصو خیلی جالب میبینم، یعنی تو چندین فصلش اینا هی به این نکته میرسن ما چی کار بکنیم، حالا همه چی هست، این کارکنانش انگیزه لازم رو داشته باشن. نهایتش همونطور که من توی مطلبم بهتون داده بودم، اینو میان از مباحث مکینتایر استفاده میکنن که چطور ما افراد رو به گونه ای بهشون تعلیم بدیم که اینا خودشونو جزئی از یک جامعه و یک تاریخ ببینن، و این کاری که انجام میده رو طرف نگه این فقط یک کاریه که من جزئی دارم در این برهه تاریخی در این مکان خاص انجام میدم، بلکه این کار رو پیشبرنده یک کار عظیمی که از گذشته انجام شده و یه غایاتی که اون نتیجهش به همه میرسه ببینه. من خواستم که تو ادبیات فارابی این بحث رو پیدا کنم، یعنی ببینم فارابی این انگیزش رو کجا داره ایجاد میکنه. یعنی اون بحث دوستی رو برای همین تو این متن آورده بودم، گویی مثلا با اون بحث الفت و انس و دوستی که فارابی تو اون بحث اجتماعی نشون دادن انسان و اینها مطرح میکنه، یا تو اون بحث تعاون یه گریزهایی به این بحث میزنه، داره مثلا این نقطه خلأ خیلی مهم تو مطالعات امروزین رو هم برای ما پر میکنه.
بله بله، نه فرمایش شما خاطرتون هست توی فصول منتظر میده که این افرادی که داریم یا فاضل به نفسه هست یا ضابطون به نفسه هست، با هم توضیحاتی که اونجا داریم، بعد این فاضل رو حالا در اونجا در سیاست المدنی یا در موادی آرا به تفصیل توضیح میده، یا یه افرادی هستن خودشون اصلا معلم برن خیر رو انجام یه افرادی هستن که نه تنها خودشون معلم که برن خیر رو انجام بدن، بلکه دیگران رو هم تحریک میکنه آه شما بیاید این خیر رو انجام بدید. برای بعضی ها این رو ذاتی میدانه، برای بعضی ها ذاتی نمیدانه، میگه که از دیگران اینها الهام میگیرن. و حالا اگر ما بخواییم اون صحبت آقای فارابی رو بیاریم مثلا توی جهان اسلام، ما میتونیم اینطوری بگیم، بگیم ما شما یک ادبیات غنی دینی دارید، این ادبیات غنی دینی شما رو حرکت میده، شما الان خاطرتون هست اون مباحث سیاسی، حتما شما هستید، که الان مسئله مهمی که دارن مطرح میکنن توی فضای مجازی و فضای روشنفکری ناامیدی هست. ناامیدی هستیم از اینکه تغییری انجام بشه مثلا به فلان خاطر، در حالی که شما به عنوان یک مسلمان دیگه نمیگید من ناامید هستم، میگید آه اون یهود بودن که میگفتن ید الله مغلوله بل یداه مبسوطتان، شما میگید کل یوم هو فی شأن، شما کاملا امیدوار هستید که تغییرات خیلی عظیمی در ایران رخ بده و پیشرفت‌های خیلی بزرگی در ایران بشه. و این متکیست بر اون ادبیات دینی ما که فارابی هم بهش توجه داره از نقطه اتصال بحث فاضل و ضابط که در فصول منتزعه در مبادی آرا در سیاست المدنیه به تفصیل این رو مطرح میکنه. البته اینجا هم اون بحثی که شما تحت عنوان تمثیلات و محاکات آوردید جای خوبی هست و جای خوبی رو هم پیدا کرده و کل مباحث تأثیر و صادر میتونید پشتیبان این بحث قرار بدید.
خیلی متشکرم.
بسیار ممنون و متشکر. خب زمینه گفتگو همچنان فراهم هست، فرابشناس معروف ما جناب آقای مهاجرنیا هم بحث رو دنبال کردن، اگر نکته‌ای داشتن میفرستن برای شما.